بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و صلى الله على محمد و آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. خدای بزرگ رو شاکرم، توفیقی داده که در جمع مستطاب شما و نشستی که فیها مصداق فیها مذاکرت العلم حاضر بشم. از نهادها و دوستان بزرگواری که باعث و بانی این تأسیس خیر بودند تشکر میکنم. علالله اجرهم و لله درهم. همچنین شما بزرگوارانی که مخاطب صحبت‌های ما هستید، دوستانی که از طریق فضای مجازی فی‌الحال یا بعداً بحث رو گوش میکنن، دنبال میکنن. من توفیق نداشتم زودتر بیام و از فرمایش صدیق گرامی خودم جناب حجت الاسلام و المسلمین میر معزی استفاده کنم، چون جلسه ای داشتم قبلش. حتما علی القاعده از فرمایشات ایشون بهره برده شده. موضوعی که پیشنهاد دادن من در یه وقت کوتاه محضر شما داشته باشم، عنوانش هست ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد. تکرار میکنم، ضرورت ورود اجتهادی به عرصه اقتصاد. اگر بتونم در این فرصتی که در نظر گرفتم تا قدری قبل از اذان ظهر محضر شما اون چه که تو ذهنم هست بیان کنم، سه مطلب رو من محضر شما دارم. البته اصل مطلب سومه که اون رو اون معطل میشیم. مطلب اول، منظور از ورود اجتهادی حتما ورود فقیهانه است، کاری که مجتهدین انجام میدن. در واقع اجتهادی در فقه منظوره، و الا ورود اجتهادی به اون معنای عامش که اقتصاددان هم باید ورود اجتهادی داشته باشن، برنامه ریزان هم باید ورود اجتهادی داشته باشن، متخصصانه داشته باشن، این که منظور نیست، روشنه. با توجه به قرینه حالیه منظور همون بحثای فقهی ورود فقیهانه. شاید اگر الان بود پیشنهاد میدادیم بفرمان ضرورت ورود فقیهانه به عرصه اجتهاد. مطلب دوم، ببینید وقتی این بحث مطرح میشه، ورود فقیهانه، حالا اینجور تعبیر کنیم، به عرصه اجتهاد، دو تا پیش‌فرض داریم. یعنی اون بزرگواری که پیشنهاد موضوع داده، بنده که قبول کردم صحبت کنم، شما که اینجا نشستید محضرتون هستیم، دو تا پیش‌فرض ما داریم، دو تا پیش انگاره که الان اینجا نشستیم. پیش فرض اول اینه که اصلا فقه یا بگیم ورود فقیهانه مجال داره به عرصه اقتصاد وارد بشه، بی محل نیست یا ورودش قاصبانه نیست. خب شما میدونید که بعضیا معتقدن ورود فقها به این عرصه ها قصبه، محل نداره، موضوع نداره. یک فقیه برای چی وارد عرصه اقتصاد بشه؟ به تعبیر بعضی از نویسندگان، هر وقت ما هواپیماسازی اسلامی داشتیم، دوچرخ سواری یا دوچرخ سازی اسلامی داشتیم، مثالی که میزنن اقتصاد اسلامی داریم، بعد ورود فقیهانه. این بحثی مربوط به شؤون بشری و خارج از حوزه شریعته. حرفشون اینه، وقتی شد خارج از حوزه شریعت، قهرن ورود فقیهانه یعنی چه؟ خب میدونید این اشکال فقط در اقتصاد هم ندارن، در علوم سیاسی، در حقوق، در مدیریت جامعه. میگن ما آنچه داریم مدیریت علمیه، نه مدیریت اسلامی، ولذا ورود به این ساحت ها غلطه. خب بحث مهمیه، ولو در بحث ما پیش‌فرضه، به تعبیر پایان نامه‌نویسا جز مبانیه و من نمیخوام الان اینجا ورود کنم. به سهم خودمون ما تو فقه و عرف و فقه و مصلحت ورود کردیم، دیگرانم که جای دیگه ورود کردن. نه، ما فرض رو بر این میذاریم که ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد لازمه، حالا با توضیحاتی که داده شده. عرض کردم ما نمیخوام وارد بشیم. اما کسانی که میگن خارج از گستره شریعته، هیچ، اونا دیگه اصلا این بحث بی محله. دقیقا میسیم که بگیم ضرورت ورود فقیهانه به عرصه شیمی، به عرصه فیزیک، به عرصه هواپیماسازی، به عرصه ساخت واکسن مثلا. یه اندیشه اخیراً پیدا شده، دوست دارم دقت کنید چون میدونم هدر نمیره. حالا اونا بیشتر موطنش غیر قومه و غیر قوم بوده، عمر طولانی هم داره، یعنی من یه زمانی تاریخش رو بررسی میکردم به دوران مشروطه برمیگرده، تازه با یه نگاه‌هایی به قبل از مشروطه. اما یه اندیشه گاهی پیدا میشه که در خود قومم گاهی دیده شده، اینه که بحث مثل اقتصاد خارج از حوزه شریعت نیست، اما دین جز چند تا امضا چیزی نداره، تأسیساتش خیلی کمه، گاهی عدد هم میدن مثلا نزدیک 10 تا، نزدیک 20 تا، بقیهش همه امضاست، پر از امضاهاست. این دوتا رو جدا کنید ها، اصلا از حوزه شریعت خارجه، اون اولی ربطی به شریعت نداره، قهرم به فقه هم دیگه ربطی نداره، چون فقه میدونید تابع شریعت دیگه، میخواد شریعت رو کشف کنه. دومی نمیگه خارج از شریعته، اما میگه شریعت فقط امضا کرده، تون دو تون امضا کرده، تحویل داده. حالا یه چند موردم با قول اون آقایون 20 تا کمتر امضا کرده. من اینا رو جزء کسانی میارم که قهرن ورود فقیهانه به عرصه اجتهاد رو لازم نمیدونن، یا بگید چندان لازم نمیدونند، یک ضرورت نمیبینند. پس ببینید پیشفرض اول در جلسه امروز ما اینه که ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد لازمه، عرصه اقتصاد نه از گستره شریعت خارجه، نه اینقدر تأسیسش کمه که بتونیم بگیم ورود فقیهانه لازم نیست. نه خیر، نه خیر. اینجا دو تا فرضیه رقیب داریم دیگه. از گستره خارجه پر از امضاست، بگیم نه از گستره خارج نیست، همش هم امضا نیست. شرع مقدس در اقتصاد ماشین امضا نبوده فقط امضا کنه و تأسیسی نباشد یا کل عدم. این پیشفرض اول. پیشفرض دوم اینه که ما در طول مثلا 40 سال بعد از انقلاب، حالا قبلش کار نداریم، ورود داشتیم اما ورود فقیهانه نبوده. فضلای حوزه ورود کردند، فضلای دانشگاه، اساتید دانشگاه، دانشجویان ورود کردند، پایان‌نامه نوشتند، مقاله نوشتند، کنفرانس دادند، همایش برگزار شده، اما فقیهانه نبوده، متخصصانه نبوده، زبان فقهی نبوده. شما کم و بیش بنده رو میشناسید، با عموم آثاری که نوشته میشه سعی میکنم در یه فرصت مناسب آشنا بشم. یعنی یه کسی بی اطلاعی محضر شما نیست داره حرف میزنه. در این زمینه خب ما الا ماشاءالله ورود داریم، اما ورود فقیهانه نبوده. دانشجو بوده، پایان‌نامه نوشته، استاد بوده، استاد دانشگاه، فاضل حوزوی بوده، همایشی برگزار شده، سمیناری برگزار شده، اما ورود فقیهانه نبوده. و لذا باید ورود فقیهانه رو برنامه ریزی کرد. اینم پیشفرض دوم، ضرورت ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد. خب من تا اینجا در یه لحظه جمع‌بندی کنم، دو تا مطلبم رو پشت سر گذاشتم. اولا مراد از اجتهاد یعنی فقیهانه که خیلی کوتاه توضیح دادم. دوم دو تا پیشفرض درست کردیم، شریعت عرصه اقتصاد داخل در حوزه شریعت، ماشین امضا هم نبوده. دو پیشفرض دوم، اگرم ورود بوده ورود فقیهانه چندان نبوده. ببینید انسان چرا قضاوتشو مطلق بکنه، عموما مجتهدانه نبوده. خب بحث سوم که عرض کردم اصلی ترین بحث منه، وقت بیشتری هم میگیره، حالا همین مقدار که در نظر گرفتم خدمتتون مطلب داشته باشم مطالبی رو عرض میکنم. ولی به شما بگم فضلا، چون میدونم بعدن هم صدها نفر گوش میکنن، معمولا اینطوریه، اینا هر کدامش ظرفیت کار خیلی داره. من بعد از چند جلسه خسته، شما هم حالا قاعدتا خسته، نزدیک اذان هم داریم بحث رو برگزار میکنیم، فکر نکنیم این همینه. در واقع اینجور جلسات شروع خوبیه نه ختم خوبی. به همین خاطر کسی اینا رو مثلا موضوع پایان نامه کنه، موضوع کتاب کنه، یک پروژه کنه، حتی یه مقاله خوبی واقعا جا داره. شما هم که الحمدلله جوان، نشیط، مستعد، زمینه ها فی الجمله آماده، فکر میکنم رو این با این نگاه کنید. حتی مطلب سوم که میخوام عرض کنم تکرار میکنم و مطلب اصلی بنده است در بحث امروز، اونم همین وضعیت رو داره. فقط من دریچه ای رو میخوام باز کنم یا شروع مثلا خوبی باشه کار ما. اگرم بخشیش البته من در جلسات جای دیگه گفتم و شما براتون تکرار عذرخواهی میکنم، ما یه مشکلی که داریم تو این جلسات همینه که گاهی یه بزرگواری بحثای قبل منو دیده، ما رو دیده، خب بعضی بزرگوارا اولین بار مثلا میبینن، طبیعتا دیگه باید هر دو طرف تحمل کنن. ببینید، ورود مجتهدانه به عرصه اقتصاد ضرورت داره. خب این عقیده ماست، منم که قبول کردم این بحث رو برگزار کنم چون قبول داشتم ضرورت ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد. اما یک پیام میخوام عرض بکنم، ما مهم اثبات ضرورت نیست و من تو جلسه امروز نمیخوام اثبات ضرورت بکنم، میخوام عرض کنم در واقع روش شناسی ورود رو. برای من ضرورت جا انداختنش مشکل نداره، آسانه. روش شناسی ورود مجتهدانه به عرصه اقتصاد، این مهمه. اگر فضلا اعزه، اگر اینو دقت نکنیم گاهی توهم ورود فقیهانه داریم، نه واقعا فقیهانه. فکر میکنیم ورود کردیم فقیهانه، ولی نه، ورودمون فقیهانه نیست. لذا من مطلب سوم رو به عنوان بخوام عنوان بدم روش شناسی ورود فقیهانه. سه تا روش من براتون میگم، شما هم آزادید، پروندم باز، تصمیم بگیرید. اولین روش، اولین متد، هرچی میخواد تعبیر کنید، اینه که یک فقیه باید ورود کنه، نصوص رو نگاه کنه، قرآن، روایات، اجماع، ضرورت‌های فقهی و به استخراج گزاره‌های اقتصادی بپردازه. شما مکاسب شیخ رو ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد میدونید یا نه؟ حالا با همون سبک 150 سال قبل، 170-180 سال قبل، چون شیخ متوفای 1281، 165 سال فوت کرده. حالا قبلش هم 10 سال، 15 سال قبلش حساب کنید. ببینید، مکاسب همینه، ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد. البته شیخ از ماهیت پول و تورم و عرضه و تقاضا صحبت نکرده، ولی خب بحثای مالی رو به معنای عام مکاسب کرده دیگه، تجارت، معاملات، معاملات بالمعنى الاخص. خب شیخ چه کار میکنه؟ میخوام روش شناسی کنیم. اول که وارد میشید صفحه 79 حالا کتاب قدیم، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب البی و هو، یعنی بی، کما ان المصباح مبادلت مال بمال و ظاهر اختصاص المعوضه بالعین، ولو عوض میتونه منفعت باشه. اینا تمامش فضلا طرح موضوعه، یعنی تو تو اون شش خط، ببخشید تو اون چهار خط اول شیخ، یه موقع من چیز کردم 6 تا پایان‌نامه در میاد، یعنی تیت داره میده و داره بحث میکنه. خب اینا، اما در کل روش شیخ اعظم میدونید چیه؟ استنباط گزاره های مربوط به اقتصاد بالمعنای عام، بالمعنى العام، از ادله، از قرآن، روایات و اجماع. حالا اگر به استرار از عقلم یه جایی کمک گرفتن گرفتن، نگرفتن هم نمیگیرن. ببینید در این روش، این ورود، نه بحث نظام اقتصادی مطرحه، نه بحث سیستم مطرحه، اینه دیگه، نه بحث مثلا طبقات اقتصادی مطرحه. من یه مثالی زدم که همتون لمسش کردید، خیالم راحته. برید جواهر الکلام، برید عروة الوثقی، اون بخشی که داره عروه، تحریر الوسیله، منهاج الصالحین، همه همینه. البته برخی از این آقایان حالا یه سری مسائل مستحدث هم دارند، مسائل مستحدث، مثلا راجع به بانک و سفته و چک و اسکانت چک و امثال ذالک. اما این یه روشه. میدونید اسم این روش رو چی میتونیم بذاریم؟ بنده خیلی علاقه من نیستم از الفاظ غیر خودمون استفاده کنیم، ولی گاهی الفاظ گویاست. یه استنباط اتمیک، سلولی، میکرو، چه میدونم، هر جور میخواد تعبیر کنید. یعنی موضوع موضوع مطرح میکنه و نهایتاً استنباط میکنه. این روش فضلا پرطرفدارم هست. حتی من خدمت شما بگم برخی از نهادهای جمهوری اسلامی که عهده‌دار تطبیق قوانین هستند همین روش رو دارند. یعنی تو اون نهاد تا اینجایی که من برداشت کردم، به هر حال 40 ساله داریم میبینیم دیگه، مثلا چیزی به نام نظام اقتصادی نیست. طبقات اقتصادی نیست. اسلام نظامش کاپیتالیسم، سوسیالیسم، نه کاپیتالیسم، نه سوسیالیسم، اصلا مطرح نیست. همینه. حالا یه قانونم اگر اومد نگاه میکنن ببینن تو این چارچوب هست نیست، از ادله چی در میاد، میره جلو، بعد یا رد میشه یا تصویب میشه. مثلا مشکلم مشکل مثلا رباس، عمده مشکل تو برخی از نهادهای جمهوری اسلامی مشکلشون حل ربا بوده، چون این نگاه دیگه مشکل دیگه این نداره، قرار نباشه ربا نباشه. ربا هم با همون تدابیر که حالا به فارسی میگن حیل، نگیم حیل، حیل یعنی مکر و حیله، در حالی که حیل یعنی تدابیر، با همین تدابیر حل میشه دیگه. لذا میبینید قوانینی که از طریق برخی از نهادهای ما عبور کرده همینه. به بانک هم گفته این کارو بکنید اون کارو بکنید، درست میشه دیگه. نوع دوم که نادری از فقها بهش توجه کردند، نادر که مثلا بگم یه نفر، البته نه گوشه و کنار گاهی تو کلمات هست که نه، اسلام ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد نباید اتمیک باشه، باید نظامم دیده بشه. که اگر دقت کنید این به اصطلاح برندش با آقای صدر تمام شده دیگه، مرحوم شهید صدر. اما خب مخصوص ایشون نیست. شما در کلمات مرحوم آقای مطهری، مرحوم آقای دکتر بهشتی، شهید بهشتی، شهید مطهری. یه وقت خدای نکرده من ستم نکنم بر بزرگان دیگم باشن که گفته باشن، من الان تو ذهنم نیست، حالا چند تا نقطه بذارید. ولی خب یک ورود رایج دارج نهادینه نیست، ولی خب اینا اشاراتی کردن که مشخصا آقای صدر دیگه، ایشون میدونید در اقتصاد معتقد به نظام اقتصادی اسلام و معتقد اسلام مؤسس در اینجا نه ممضی، در مقابل کاپیتالیسم، در مقابل سوسیالیسم. و فقیه هم باید به استنباط نظام بپردازه و در اون جمله معروفش اگر شنیده باشید تا جایی پیش میره که میفرماید اگر فقیه در استنباط گزاره‌های اقتصادیش، به قول امروز ما ورود فقیهانش به عرصه اقتصاد، احیانا با فتوای خودش نتونست پیش بره، با فتوای دیگران بره. یعنی ایشون میگه فقیه استنباطشو بکنه، اما بعضی وقتا میبینه که فتوای خودش جواب نمیده، میگه اشکال نداره اینو بذاره کنار، یه فتوای معتبری پیدا کنه از او استفاده کنه. من نمیدونم این مثال مال ایشونه یا من خودم زدم، از بس مثال زدم یادم رفته که مثلا از خود ما بوده یا از ایشونه، فکر کنم از خود ما باشه، از ایشون یادم نمیاد. ببینید ایشون میگه مثلا اگر فقیه استنباط کرد، همون استنباط نوع اول اتمیک، رسید به کراهت احتکار، کراهت احتکار، یا رسید به انحصار زکات در نه کالا، همون نهتای معروف، اما وقتی میخواد نظام اقتصادی ارائه بده احساس میکنه احتکار نباید مکروه باشه، باید حرام باشه، ولی خودش قائل به حرمت نیست. یا زکات نباید منحصر به نه تا باشه، اما خب خودش به اینجا رسیده دیگه، میگه اشکال نداره فتوای خودشو بذاره کنار، بره سراغ صاحب جواهر. صاحب جواهر هم فقیه منضبطیه دیگه، یه ژورنالیست که نیست، یه پوپولیست که نیست که رفته باشه تو فقه، از جواهر استفاده کنه. جواهر میگه کراهت احتکار حرامه، اینو بیاره تو نظام. یعنی وقتی استنباط میکنه فردن برای مقلدین بنویسه کراهت داره احتکار، وقتی میخواد نظام اقتصادی درست کنه بنویسه احتکار حرامه. این سخن فضلا خب از یه شخصیت بزرگی است، متفکر. جسارت نکنم هرچه صاحب شخصیت، شخصیت بلندیه، حرف حرف ضعیفیه. یعنی چه؟ اگر شما معتقدی حکم شرعی کراهت احتکاره، بیری فتوایی بگیری که قبول نداری، بعد دیگه نه قبول ندارم از جهت اولی، از جهت ثانوی، خب پس قبول دارید، مال خودت میشه دیگه. چرا میگی مال صاحب جواهر؟ چرا میگی مال علامه حلی؟ به هر صورت ببینید، من بحثاشو بذارم برای فرصتهای دیگه. ورود فقیهانه به عرصه اقتصاد با دو استنباط، دو استنباط دیگه، استنباط اول خودش فارغ از نظام، استنباط دوم با کمک از فتاوای دیگران. ولی نقطه مثبت این کار اینه که نظام رو میبینه فقط مشکل رو ربا نمیبینه تا آخر. و اما سوم آخرین روش که محضرتون در چند دقیقه عرض میکنم، بحث رو تمام میکنم. ببینید، ما معتقدیم اون استنباط اول کافی نیست. یه جایی من صحبت کرده بودم، بعضی ها رو ناراحت کرده بود، ولی خب من چه کار کنم؟ حالا بارها هم عرض کردم بزرگواران که هر کی نقدی داره، بنده خودم مسئول کرسی‌های نظریه پردازه علوم نقلیش هستم، آمادم هستم، خیلی راحت، تا حالا چند تاش تشکیل داریم. بیاید یه فرمی داره، کسی پر میکنه، ناقد میذاریم، داور میذاریم، اذربو بعض الرأیه به بعض یتولد منه الثواب. نمیخواد این رگابی خود ورم کنه، سرخ بشه، ناراحت بشه، برای چی؟ ببینید، روش اول روش موفقی نیست. شما بگید ما اسناد رو میبینیم فارغ از همه چی، جدا جدا، اتمیک، دیگه کلمه اتمیک خوب میرسونه معنا رو، و هی جلو هر گزاره دیوار میذاریم. ما سوالمون اینه خدمت اون فقیه یا اون نهاد یا اون شخصیت، بالاخره اسلام نظام اقتصادی داره یا نداره؟ یعنی اگر بگن اسلام در کنار سوسیالیسم و کاپیتالیسم چیه؟ بگو یکی از ایناست، تلفیقه، اصلا چیز سومیه. خب همین باید بحث بشه. نسبت به طبقات، تفاوت طبقاتی، آیا اسلام نظر داره یا نداره؟ آیا به جامعه تک طبقه فکر میکنه مثل سوسیالیسم؟ آیا با طبقات فاحش مثل کاپیتالیسم، مثل حتی جامعه امروز ما، یا نه؟ قرآن وقتی میخواد بحث انفال و بحث فیع و مطرح کنه، میگه نباید این چرخشی باشه بین الاغنیا، کیلا یکونه دولتن بین الاغنیا منکم. آیا این آیه تو قرآن هست یا نه؟ پیام داره یا نداره؟ این که جامعه به مثلا دو طبقه با زمین تا آسمان تفاوت طبقاتی، این مثلا اسلامیه؟ یعنی این مطلوب اسلامه؟ یا اسلام ده ها راهکار گذاشته برای اینکه این طبقات به هم نزدیک بشه؟ ما شعار جامعه تک طبقه نمیدیم، اما اینجور هم که این وضعیت در جامعه باشه، این نیست. یعنی دغدغه اسلام رفع این وضعیت بوده. خب این قهرم باید اجتهادم توجه کنه. بحث امنیت اقتصادی، دیدید گاهی وقتا میگن ایران امنیت اقتصادی نداره، امنیت سرمایه گذاری نداره. خب حالا یک کسی قبول نکنه بگه اتفاقا بهشت سرمایه گذاریه، خب باید بحث بشه. آیا از نظر نظام اقتصادی اسلام امنیت کجاست؟ رابطه سیاست با اقتصاد. خب میدونید ما بعضی وقتها بخوایم سیاست هامونو پیش ببریم، لازمش ایجاد بعضی از اشکالات هست برای اقتصاد. حالا یک کسی چشمشو ببنده بگه نخیر نخیر، بذارید بگه. در دوران هم بین اقتصاد جامعه و برخی از تصمیمات سیاسی، بالاخره کدام مقدمه؟ آیا هیچ ربطی به فقیه نداره یا نه؟ ممکنه بعضی از تصمیمات سیاسی باید تحت شای اقتصاد قرار بگیره، یا به عکس بعضی از رفتارهای اقتصادی اگه لطمه میزنه بزنه، مثلا به خاطر فرض کنه سیاست خارجی ما. بحث حیل که به عربی ما باید بگیم مثلا تدابیر. ببینید در بحث حیل و تدابیر آیا میتونیم در نظام اقتصادی اسلام بپذیریم یا نه؟ بگذارید از بعضی داد و قالها و شعارها، اونا بره کنار. نه واقعا بی‌طرفانه. خب بنده می در فقه و مصلحت بحث کردم. یا مثلا بگیم حیل و تدابیر میتونه در رابطه فردی باشه، اما دیگه نمیتونه در حاکمیت بیاد. اقتصاد دولتی رو یا اقتصادی که میخواد سایه بیندازه برای یک کشور، اینو بعد با تدابیر حل کنیم. بگیم ربا مشکل داره، خب بعد بگیم چکار کنیم، بگیم هیچی دیگه. یه آقایی میگفت یه دفترچه بذارن تو بانک، اقدام نمیخواد معطل بشن. بانک بگه آقای مراجعه کننده، من به شما 100 میلیون وام میدم با این دفترچه، با این دفترچه به 150 میلیون در طی 15 قسط بپرداز، هر ماهی 10 میلیون. میگیم این خود ربا؟ میگه نه، این مال این دفترچه است، این 50 میلیونش مال این دفترچه است. ببینید خب یک کسی ممکنه این رو تو اون نگاه اول میپذیره، اون نگاه اول کنار میاد و کنارم اومدیم به یه نوعی، حالا راه دیگه. اما در نگاه سوم نمیتونه کنار بیاد، یا اینو ممکن در رابطه فردی قبول کنه اما در رابطه با نظام و دولت قبول نمیکنه حاکمیت. ببینید من عرضی که جاهای دیگه هم گفتم میگم و بحثو میبندم جمع میکنم، اینه که ما معتقدیم به نظام و همین گاهی توهم ورود فقیهان است، نه واقعا فقیهانه. منتها به نوع دومی که مثل آقای سعد مطرح میکنه بره برگرده دوباره، نه، میگیم در همون نگاه اول باید همه مؤلفه ها رو دید. اگه بناست قرآن دیده بشه، اگر روایات دیده بشه، اگر مقاصد باید دیده بشه، اگر عقل باید دیده بشه، اگر نظام اقتصادی همه دیده بشه، بعد فقیه ورود فقیهانه بکنه. دوباره هم نمیخواد ورود کنه، همون نگاه اول کافیه. اگر عذرخواهی میکنم آدرس بحث خودم رو میدم، فکر کنم بخشی از این کتابی که بناس حالا اخیراً چاپ بشه، روش شناسی اجتهاد، این بخش فقه نظامش دیدم تو بعضی از این خبرگزاری ها و اینا اومده. ممکنه بزنید علی دوست فقه نظام، شاید آیدیش بیشتر از آنچه که الان محضر شما من مطرح کردم باشه. در این حال بحثو بذارید انشاءالله در 3-4-5 ماه آینده که کتاب بیاد بیرون، من اونجا به این بحث با تفصیل بیشتر پرداختم. امیدوارم که در این فرصت مناسب وقت شما رو ما ضایع نکرده باشیم و یه راهی رو ارائه داده باشیم. من رو مطلب سوم که اصل مطلب بود، روش شناسی ورود فقیهان به عرصه اقتصاد، در واقع نظریه اینه که ورود اتمیک به این شکل رایج کافی نیست، خوبه اما این لازمه نه کافی. دوم، به نحوی که برخی از متفکران مطرح کردن، رفت و برگشتی از دیگران بیاریم تو استنباطم، این رو ما فقیهانه نمیدونیم دقیق. نه، باید همه مؤلفه ها رو دید، نظام اقتصادی رو غیر از گزاره های رسمی، حلال است، حرام است، باطل است، صحیح است رو دید و همه رو در استنباط اول به کار برد. الحمدلله رب العالمین. بفرمایید. البته من آماده نکرده بودم برای سوال و جواب. از وقت و جور در عین حال ولی بلندتر چون ضبط هم میشه. بفرمایید.
شما که شاید اون بزرگوارانی که روش سلیمی رو انتخاب کردن اینطور نباشه که رد کنن نظام اقتصادی اسلام رو. بله نظام اقتصادی اسلام هست، درست هست، اما اگر شما تطبیق سلیمیت منظم و طبق ضوابط فقهی باشد اتوماتیک اون تنظیم نظام میانجامد. اگر این چنین حرفی رو در این بند خدایی که مثلا شما فرض کنید حالا
ببینید، اتفاقا این رو من تو مقاله آوردم، تو بحث امروز فاکتور گرفتم. عنوان مقاله اینه: فقه با انگاره قبول نظامات شرعی و لزوم استنباط اونها. سوال خوبی کردید، ولی خب همین، یعنی قبول نظام و لزوم استنباط، این دقیقا مقابل همین حرف شماست که میگه ما نظام رو قبول میکنیم ولی لزوم استنباط نداره، در مقابل انگاره انکار که اصلا میگه ما نظامی نداریم. ولذا میخوام بگم سوال سوال خوبیه، باید هم بهش پرداخت. منم غافل نبودم ولی فرصت نیست. اون چه ما مدعی هستیم حالا تو این مقاله، نه اینطور نیست که شما وقتی جدا جدا نگاه بکنید به اون اتوماتیک به اون نظام برسید. اولا داریم عملا میبینیم، گفت که عدل و دلیلن علا وقوع و صحت خارجه. بله خب عملا داریم میبینیم که این مطالعه سلولی جواب نداده. خب هم نه طبقات اقتصادی به هم نزدیک شد، نه ربا جمع شد، نه سود بانک ها برچیده شد، نه امنیت اقتصادی اومد. بله داریم میبینیم این که خب عملا، حالا از این که بگذاریم که قهرن بسته میشه راه، ببینید یه دفعه کسی توجه به این نظامات داره، یعنی همون وقتم که داره به قول خود ما سلولی استنباط میکنه اینا رو میبینه، یه همون حرف ماست. چون من نگفتم دوبار، مثل آقای سر نگفتم دوبار، یه بار بره استنباط گزاره های اتمیک بکنه، یه بار بره استنباط نظام بکنه، گفتم همه رو در همون گام اول ببینه. یعنی در واقع خود ما هم یه نوع استنباط سلولیست، اما با نگاه نظام، با نگاه آنچه که اسلام در اقتصاد داره. ولذا اگر همه اینا رو ببینه به هم نزدیک بکنه اشکال نداره، اما نکته اینه که اینا اصلا نگاه نمی کنن. یعنی میگن ما چیزی نداریم، یعنی شما بگو نزدیک طبقات اجتماعی به هم، میگه یعنی چه این یعنی نه جزء صحته، نه جزء بطلانه، نه جزء حرامه، نه جزء حلاله. پس سلولی که ما اینجا میگیم و مخاطب داریم سلولیست که کار به این جهات نداره. نه این که میگه همه اینا هست، ولی با همین منم توجه دارم، همه پارامترام میبینم در استنباط و تو این استنباطان همه اینا به وجود میاد. خب این دو باشه خوبه دیگه، باید نشون بده. شما اگر دقت کنید فقط تو اقتصادم نیست، تو بحث خانواده. یک دوست دارم راجع به بحث خانواده، قوانینی که این 40 سال داشتیم جمهوری اسلامی، میدونی که شاید مثلا 10 بار قانون آورده، یه بار آمده مهریه زنها رو به روز کرده، یه بار آمده گفته اجرت المثل و طلبکاران، یه بار گفته نصف دارایی شوهر رو دارن، یه بار دیگه حضانت رو داده بزن. یعنی هر باری که پیش اومده یه چیز رو گذرانده، ولی عملا نه به استحکام خانواده کشیده شده، نه احقاق حقوق زن شده. خب یک کسی میگه اصلا ما اینا رو نه استحکام خانواده چیه؟ ما نداریم، ما همین داریم حلال حرام محرم نامحرم. ولی اگر قبول کردیم باید بگیم تو نظام باید اینا رو دید. بلیزا گاهی وقتا اجتماع چند تا سفید ازش الزامان سفید در نمیاد، سیاه در میاد. لذا ما فقط در اقتصاد نمیگیم، در خانواده، در نظام حالا مالی که باز اونم به نوع اقتصاد، در نظام سیاسی، ما در نظام سیاسی موردی گاهی ورود میکنیم. اما آیا در اسلام نظام سیاسی خاصی داریم یا نداریم؟ آیا مثلا باید بریم به سوی دولت واحد اسلامی یا باید بریم به سوی دولت‌های اسلامی؟ خب نظرها مختلفه. گاهی بعضا میگن ما کار به دولت واحد اسلامی نداریم، ما دولت‌های اسلامی، دولت عراق، دولت ایران، دولت افغانستان، دولت لبنان، اما بعضی اندیشه ها این نیست و ها کذا دیگه. بلندتر آقا.
این برگرده به آنچه که یعنی از آنچه که خروج و انحراف اتفاق افتاده باید برگرده به همون اساس اول. از انحراف از کجا پیش اومد؟ 80-90 سال پیش این بحث نظام اقتصادی جهانی بین المللی اومد. اقتصاد از آنچه که طلا و نقره بود، درهم و دینار، درهم و دینار که حالا سکه طلا و سکه نقره که سالیان قرونی از زمان عصر اسلام مسلمی همینطور ادامه داشته تا با همون 80-90 سال پیش حالا کم زیادش. خب اومدن تغییرش دادن به اسکناس. حالا هم الان پدیده های نوپدیدی پیش اومده مثل کارت اعتباری و فلان و بانک این چه چیزایی که پیش اومده که بدترش هم کرده. خب یعنی ما به هر چی اومدیم جلو به فرمان شما به جای اینکه به چیز راه حل درستی برسیم هی فقط نگاه سطحی و مثلا چه کار باید کرد، مثلا به قول شما لطه ورفل هیل و یه چیزایی رو ایده کار اتفاق خاصی نفتده، چون این بوی که اسکناس که اصلا ارزش ذاتی نداره پشتوانه میخواد. خب برگردید به همون اصل، همون یعنی برگردید نظام اقتصاد به همون سکه طلا، اون بیاد تو رای چیز بشه رواج پیدا، درهم و دینار اصلی اون بیاد تو کار که دیگه این اتفاقات پیش نیاد.
حالا ببینید اون دیگه بحث تخصصی است که من واقعش حوزه تخصص من نیست که بگیم از اینجا پیدا شد و اگه برگردیم به طلا و نقره همه چی حل میشه. اون دیگه حالا من بذارید اجازه بدید اظهار نظر نکنم. اون چی که بحث ماست کار به اونم نداره، حالا همون باشه یا پذیرفته نشه یه راه دیگه ای ارائه بشه. به هر حال این بحث ورود فقیهان به عرصه اقتصاد جای خودشو داره، جای خودشو داره. خب الحمدلله رب العالمین.